بسم الله الرحمن الحمد وصلى الله عليه وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در حکم وضعی ترک بیتوته که در مسئله شش به اون اشاره شده است، متوقف بر ذکر سه مطلب است. مطلب اول، فروع اربعه که اشاره شد. مطلب دوم، اشاره به اختلافات فقها در این فرع. وقع الخلاف در این فرع از جهاتی: یک، مراد از این کفاره دم است یا شات است؟ اگر دم باشد کوافی غیر واحد من الروایات، گاو و گوسفند و شتر و همه اینها را شامل می شود. اگر شات باشد، اختصاص به گوسفند دارد. از جمله این اختلافات هست که برای هر شبی یک کفاره هست یا برای سه شب. در مواردی که سه شب واجب است یک کفاره هست، یک شب و دو شب بگیم کفاره نداره. جهت سوم اختلاف از این جهت است که خروج از منا در تمام وقت کفاره دارد یا در بعض از وقت هم کفاره دارد. چهار، آیا این کفاره‌ای که میگوییم در مطلق بلاد است، مثل جد تا ربز، یا اختصاص به کون در مکه دارد. این هم یکی از اختلافات است. من جمله از این اختلافات این است که در مطلق عبادت کفار نیست، یا در خصوص نسک کفار نیست، که بعضی از این جهات در مسئله 3 و 4 تقدم الکلام. کل این اختلافات باید به برکت روایاتی که در مسئله هست روشن بشود. شاد کافیست یا گاون کافی؟ این باید روایات رو بخونیم ببینیم از کجای این روایات تمام شب استفاده می شود یا بعض شب هم کفاره دارد. این هم مطلب دوم که اشاره به جمله از اختلافات در این فرق که وجوب کفاره در ترک مبیت است، اختصاص به مکه دارد یا طریق هم کفاره دارد. اینم یکی از اختلافاته. این هم مطلب دوم. پس مطلب اول فروع اربعه شد، مطلب دوم اختلافات در این فرع بیان شد. مطلب سوم اشاره به اختلافاتی که در روایات مربوط به مسئله 6 وجود دارد، روایاتی که در این فروع اربعه ذکر می شود تارتن روایات صحیح هست، که لعل روایات صحیح 4 روایت باشد. حدیث 2 از باب 1 صحیحه علی بن جعفر، حدیث 5 صحیحه صفان، حدیث 8 صحیحه معاویت ابن عمار روایاتی که مربوط به این فر به نوعی از انواع می شود طائفه دوم همه اونها ضعف سندی دارد، پس روایات دو طائفه هست به این تقسیم: صحیحه که چهار حدیث بود، روایات ضعیفه که لعل پنج حدیث باشد، از این قبیل است حدیث شش که ضعف اون لعجل محمد ابن سنان و لعجل جعفر ابن ناجیه هست. حدیث ده که ضعف اون لعجل علی ابن ابی حمزه بطائنی است، علی تأمل در قاسم ابن محمد جوهری. حدیث چهارده که ضعف اون لعجل نظر ابن شعیب است، در احادیث صحیح. حدیث 16 را هم یادداشت کنید، چهار تا یکیش کم گفتیم، 16 را جای 4 بزنیم. حدیث 22 ضعف از ناحیه ابوالبختری و ابن وهب است. حدیث 23 ضعف از ناحیه عبدالله ابن حسن است. پس باید دقت داشته باشید کل این روایات خمسه در اون فرو ذکر میشه، اما اینا همه را معید قرار بدید. مثلا در این که دم گوسفند است یا مطلق است، از این روایات ما استفاده میکنیم، بلکه باید هر یک از این پنج روایت که در هر یک از فروع اربعه دیدی ذکر میکنیم، بدانید این را معید قرار داده، که اگر روایت صحیح بود اون فر تمامه، اگر نبود فر ناقصه. مثلا اگر میخواییم انتخاب بکنیم که فقط شاد کفایت میکنه، ما احتیاج به این روایات خمسه داریم، اما احتیاج ما به عنوان معید است، برای اینکه روایت صحیح هم داریم که شاد کفایت میکنه فعلیه. اولین ترسیمی که در روایات به چشم می‌خورد این است که بعضی از این روایات صحیحه هست، بعضی از این روایات ضعیفه هست و اخرى اختلافی که در این روایات هست از این جهت هست که در بعض از این روایات مطلق الدم است، در بعض از این روایات خصوص شات است. ملاحظه کنید روایاتی که مطلق و دم است حدیث دو، حدیث هشت، حدیث چهارده، حدیث شانزده. روایاتی که خصوص شات هست حدیث پنج، حدیث شش، در استدلال حدیث پنج را دلیل قرار بدید، حدیث شش را مؤید قرار بدهید. حدیث ده ایزن پنج را دلیل قرار بدید اگر خواستید این نظریه را فتوا بدهید، حدیث ده را مؤید قرار بدهید. حدیث چهارده مطلق دم است، حدیث هشت مطلق دم است. این هم یک اختلاف که از بین این اختلاف باید دید کدام یک از این دو طائفه اقرب الی الواقع هست، کما این که در این روایات باز می‌بینید دو طایفه هست، طائفتون مثبتتون لدم که حدیث دو، حدیث پنج، حدیث شونزده، حدیث ده اینها اثبات میکنه که دم در این فرض واجب است، کفاره دارد. و طائفتون اخرى طائفه است که نافی کفاره هست، که از این طائفه دوم می توانید حدیث هفت و حدیث دوازده و حدیث بیست و دو را نام ببرید. باز این اختلاف در روایات به چشم می خورد. طائفتون مثبتتون للکفاره و طائفتون نافیتون للکفاره، که در مقام استدلال باید این اختلاف را حلش کنید. جمع بین طایفه مثبته و طایفه نافیه کنید، یا حد اقل تعارض را از بین ببرید. این هم یک اختلاف است در این روایاتی که انشاءالله تعالی در مقام استدلال برای ملاحظه فروع اربعه باید ملاحظه کرد. فعلیه این روایات این اختلافات را دارد: صحیح ضعیف، مطلق دم خصوص شاد، مثبته و نافیه و غیر ذالک از این اختلافات. این فهرست را دقت بنویسید تا وقت استدلال مشخص بشود که این اختلافات چگونه باید ملاحظه بشود. فعلیه قبل از ذکر فروع اربعه سه مطلب را در نظر داشته باشید. فروع اربعه را تفکیک کنید، اقوال را در نظر داشته باشید، طوائف از روایات را همه را به کار بگیرید، یا دلیل قرار بدید یا مؤید قرار بدید. این سه مطلب که فی الجمله اشاره شد باید فروع اربعه ملاحظه بشود. فرع یک از مسئله شش اصل وجوب کفاره است: آیا در ترک مبیت کفاره هست یا کفاره نیست؟ تقدم الکلام اختلاف. حنفی ها میگوین کفاره نیست، شافعی ها میگوین کفاره نیست. ظاهرم والله العالم لا ينبغ تأمل در این که اصل کفاره مسلم است، لا یعتنا به قول حنفی ها و شافعی ها. دلیل بر وجوب کفاره در این فرض، اولا اتفاق الامامیه هست و ثانیا چهار طایفه از روایات هست. هم روایات صحیحه کفاره را میگوید، هم روایات ضعیفه کفاره را میگوید، هم روایات مطلق دم کفاره را میگوید، هم روایات خصوص شاد کفاره را میگوید، هم روایات در مکه کفاره را میگوید، هم روایات در خارج از مکه کفاره را میگوید، هم روایات در طریق کفاره را میگوید، هم روایات در مطلق ملاد کفاره را میگوید. که ما این گونه نوشته بودیم به این که دلیل بر وجوب کفاره توائف اربعه از روایات است، که اگر این توائف را خواسته باشید خوردش کنید، مسئله سوم را دقت بکنید، اختلاف در مسئله اقوال را. اونا میتونید به این ترتیب بگید: یک طایفه مطلق است، یک طایفه در مکه هست، یک طایفه در طریق است، یک طایفه صحیحتون هست، یک طایفه ضعیفتون هست. بگید پنج طایفه از روایات دلالت بر وجوب کفاره دارد. اگر خواستی ریزش کنید به این احادیثی که اشاره کردیم ملاحظه بفرمایید، حدیث هشت را، حدیث دو حدیث هشت را جزء طایفه مطلقه بنویسید. نگاه کنید: فین به فی غیرها فعلیک دمون، فی غیرها غیر منا، در مکه باشد دمون است، در طائف باشد دمون است، در طریق باشد دمون است. اینو یک طایفه قرار بدید. دیگه طایفه اولا دلالت بر وجوب کفاره دارد روایات مطلقه است. شاید در بین روایات غیر حدیث هشت هم باشد. اگر خواستی طایفه دوم بگید روایاتی که مکه میگوید دلالت دارد، اگر این را خواستید حدیث دو از باب یک را بنویسید: ان رجل بات به مکه فی لیالی منا. پس این طایفه رو کل یکیشا میگه، پنج تا روایته، اما صحیح و ضعیفه بلکه پنج تا هم بیشتره. این طایفه از روایاتی که میگوید خواب در مکه کفاره دارد دلالت بر اصل وجوب کفاره دارد. روایات صحیحه را باز میخواستید اگه یک طایفه قرار بدید همین حدیث دو را بزن. روایات ضعیفه را اگر خواستید یکی از اون پنج روایت ها قرار بدید. یعنی اینگونه بنویسید: طائفه اولا روایات مطلقه هست، طائفه دوم روایات صحیح هست، طائفه سوم روایات ضعیفه هست، طائفه چهارم روایات در طریق است، طائفه پنجم مطلق است. می توانید این گونه بنویسید دلیل بر فرع اول پنج طائفه از روایات هم. از هر طائفه شما یک روایت رو بنویسید، از طائفه اولا حدیث 8 را بنویسید، از طائفه دوم حدیث 2 را، و همینجور. این دلیل بر این که معافاده سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علیه به قوله تجب الکفاره تمام است. در این بین یک طایفه از طوائف که روایات نافیه هست مخالف با مذکرناست، که روایات نافیه را برای معارضه با روایات مثبت دو تاش که صحیح و سند است، حدیث 7 و حدیث 12 که صحیح و سند است، حدیث 22 ضعف سندی دارد، دو روایت صحیح برای تعارض انتخاب کنید که حدیث 7 و 12 باشد که معید به حدیث 22 از این باب است. حدیث 12 لابعث دارد، حدیث 7 لیس علیه شیئون دارد. این دو حدیث لسانش مختلفه. حدیث 7 ظهور در نفی کفاره دارد، حدیث 12 ظهور در نفی کفاره ندارد، بلکه ظهور در حکم تکلیفی دارد. لذا می توانید حدیث 12 را از دائره تعارض خارجش کنید، بگید اون حکم تکلیفی را میگوید، کلام ما در حکم وضعی است. دقت کنید این لیس علیه شیئون ظهور در کفاره دارد، اون لا بس ظهور در تکلیف دارد. پس یکی از راه‌ها این است که این احادیث را ببینید به کجا منتهی می شود. یکی از راه‌های جمع بین این احادیث اطلاق و تقیید است که حدیث 7 و 12 مسئله مطلق کفاره را میگوید، احادیث مثبت خصوص شات را میگوید. تعارض نیست، اطلاق و تقیید. یکی از جمعها لعل شیخ طوسی رحمت الله علیه فرموده باشد احادیث نافیه بعد از نصف شب را میگوید، احادیث مثبته قبل از نصف شب را میگوید، که لعل این وقت از افول وجود باشه. چرا؟ از افول وجود هست برای این که در حدیث هفت لیس علیه شیئون است و قد اساء هم دارد، و قد اساء میگه معصیت کرده اما کفاره ندارد. اگر حمل بعد از نصف شب کردی اصلا نیست، نصف اول رو درک کرده، کسی که نصف اول رو درک کرده این که اصلا نیست، اساء نیست، اسم نیست. معافاده و مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه توجیه بسیار بعیدیست که ما بگوییم نصف اول را میگوید یا نصف آخر. نصف اول را در کرده اساءه نیست، معصیت نیست، اسم نیست. نصف دوم هم در کرده معصیت نیست، اسم نیست. روایت میگوید اساء معصیت کرده، اسم دارد. فعلیه به نظر بنده از اون مطلبی که دیروز مفصل بیان کردیم و امروز اشاره کردیم باید از اون استفاده بشود، و اون این است که این حدیث همه اونها موافق با عامه هست. رؤسا یا عامه، اونهایی که حکومتی بودن، درباری بودن، اونا میگن کفاره نیست. بهتر از همه اینا حمل بر تقیه هست. اگر حمل بر تقیه را نپسندیدید بروید به سراغ مرجحات، ببینید کدام از آخرین امام است، کدام از این اولین امام است. فعلیه ظاهرن به ملاحظه تقدم و تأخر ضرورتی ندارد. کل روایات نافیه اهم از اونهایی که صحیحت و سند است مثل حدیث 7 و 12 یا ضعیفت و سند است مثل حدیث 22 حمل بر تقیه می شود.
این حدیث سوانه که بیان فرمودین موافق با امامیه هم هست. مرحوم صاحب ریاض، مرحوم مسند، مرحوم صاحب جواهر می فرمایند که بر مستر، بر مستر منصلا کفاره وجود نداره.
حالا چه ربطی داره بحث مستر؟ ما حالا مختار را میگیم، شما با مستر چه کار داری؟ اون در فروع آینده هست که آمد و غیر آمد، همیشه پیش قبل از آخون شما به منبر میگه. فعلیه مهم فرع یک تعارض بین مثبت و منفی است که این تعارض با حمل بر تقیه حل می شود. والذی یشهد لما ذکرنا بل یدل علی ما ذکرنا صحیحه صفان است. حدیث 5 را ملاحظه بکنید چقدر تقیه بوده. امام علیه السلام می فهمد بعض ناس این را من سوال کردم گفتم نمیدانم، برای صفان نقل میکنه. صفان میگه که خب ما که جز بعض ناس نیستیم، برای ما بگو حکم چیست. این که می فرماید بعضی از مردم از من سوال کردم من گفتم نمیدانم، کاملا تقیه بوده که حضرت فرموده نمیدانم. فعلیه لایم بقی تأمل تاریخیان کما ذکرنا از مقنی و روایتن کما در صحیح صفان که حدیث پنج صحیح رم هست، این تا آروز برداشته می شود. و اون به این است که ما کل روایات نافیه اعم از صحیح و غیر صحیح را حمله بر تقیه بکنیم. بر این اساس نتیجه ما ذکرنایی می شود که لا ینبغی تأمل در اصل وجوب کفاره کما افاده سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علیه. کفاره هست لطوائف خمسه، معارض ساقط هست للحمل علی التقیه. این فرع یک. فرع دوم، در مقدار کفاره هست. اگر سه شب است سه گوسفند باشد، یا در سه شب یک گوسفند کفایت می کند. این فرع دوم و سایر فروع ان شاء الله تعالی فردا خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.